أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا وأرواح العالمين بتراب مقدمه الفداء. كان البحث في القواعد التي يبتني عليها ثبات الاقتصاد، الثبات الاقتصادي ودوامها وقوامها. من هذه القواعد قاعدة العدل والإنصاف. حققنا هذه القاعدة في الجزء الأول من مباني الفقه الفعال، ووجه دور هذه القاعدة وهذا الحكم أن أهل التجارات والمخاصيب والهيازات والصنائع والحرف والمشاغل إذا علموا وعرفوا معامليهم بالعدل والإنصاف يطمئنون بعدم حدر أموالهم وعدم توجه ضرر وظلم وغبن وخدعة إليهم. وهذا الاطمئنان النفساني وهذه السكينة وهذا الاطمئنان في الحقيقة يشبقهم ويرغبهم أن يضربوا بأموالهم في أنحاء التجارات ويعاملوا مع معامليهم بإطمئنان خاطر. وفي الحقيقة من أهم أسباب رواج المعاملات ونشاطها، لكن إذا علموا أو لم يطمئنوا أو علموا بخيانة معامليهم وأنهم أهل الظلم وأهل الإجهاض وأهل الخدعة وأهل الخيانة ونحو ذلك، قطعا يجتنبون أن يجعلون أموالهم باختيارهم ليضاربوا بأموالهم. وأنهاء المعاملات والتصرفات من المزارع والمساوات والإجارات و نحو ذلك و تجارات، حتی لا یتخذون هم شراکا فی اموالهم. من اجل ذلك یکون العدل و الانصاف من اهم اسباب ثبات الاقتصادی. و لا سیما اذا کان هذا العدل من ناحیه الحاکم و وال المسلمین، لان وال المسلمین اذا حکم بالعدل و استنقذ حق المظلوم بحكمه من يد الظالم، فهذا سبب لسريان عدالة الحاكم إلى كل الشعب إلى كل المجتمع. فمن أجل عدالة الحاكم وإقامته بالعدل والقسط و اقص حد المندوم بکنو ماذا موجبن لإيجاد الامن الاقتصادی و الاطمئنان بالمعاملین، و بکنو بالحقیقة من اهم اسباب القوام الاقتصادی. ذكرنا في هذا البحث نصوص من الكتاب والسنة، ذكرناها وقربنا وجه دلالتها على ذلك. وأيضا للإنفاق، يعني الشارع أقدس رغب المؤمنين إلى إنفاق الأموال إلى المحتاجين المساكين الذين لا تمكن لهم من تحصيل المال ولا قدرة لهم. فهنا إذن هذا أيضاً من أهم أسباب قوام الاقتصاد ودوامه، لأنه كلما إذا قل في المجتمع الفقراء والمساكين والمحتاجين طبعا يكون هذا بالنفع اقتصاد المجتمع. اجمال الكلام بوده. تفصیل این که عرض میکنم که خب یکی از اون قواعدی که میتونیم بگیم که بسیار اثر دارد، تأثیر گذار هست در قوام اقتصاد، مسئله قاعده عدل و انصاف، قاعده شرعیست. قاعده عدل و انصاف برگرفته از کتاب مجید هست، بالقسط و العدل نصوصی هست. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط اذا حکمتم بین الناس تحکموا بالعدل، به ادله عقلیه نقلیه و اجماعات. ما در جزء اول المبانی فقه فعال این قاعده مستقلا بحث کردیم و خب دور و نقشش در قوام مثلا چی میتونه باشه در قوام اقتصاد، در اقتصاد مقاوم، این است که خب امنیت اقتصادی در حقیقت سببش همین عدل و قسط. اگر چنانچه کسی با کسی معامله بکنن احتمال خیانت رو بدن، او رو به عدالت نشناسد، طرف معاملهش اهل اجحاف باشد، خیانت باشد، خدعه باشد، ظلم باشد، قلدری باشد، خب از خود جرأت نمیکنه مالش رو کسی بدن برای مظالمه. لذا میرن سراغ کسی که بهش اطمینان داشته باشن به عدالتش و به اینکه او اهل خدعه و نیرنگ و ظلم نیست. خب این چقدر تأثیر داره؟ عرض میکنم که در همین آیه شریفی که فرمود اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، خب حکم به عدل از جانب حاکم چقدر اثر داره؟ اختلافات بین جامعه رو که در میان تجار، اهل تجارت، اهل مشاغل، اهل حرف و صناعات و اینا، خب بینشون خیلی مواقع اختلافات مالی هست بسیار. یکی از مهمترین شعبه های اختلافات جامعه مؤمنین همین اختلافات مالی هست، مسائل اقتصادی هست. خب اگر چنانچه حاکم رو ببینن که حق مظلوم رو، حق مغبون رو، کسی که در معاملات سرش کلا رفته مغبون شده، اون کسی که او رو خیانت کرده، اون کسی که او رو ظلم کرده، اون کسی که او رو قدری کرده گرفته مالش رو، خب وقتی که در مواقع اختلافات و حل مرافعات و اختلافات حاکم رو ببینن که کاملا عدالت رو رعایت میکنه، انصاف رو رعایت میکنه، پارتی بازی در کارش نیست و حق مظلومین رو استنقاض میکنه، خب این وقتی که در میان جامعه شناخته شده باشه که حاکم اینجوری جا بیفته، این اولا که از سریان پیدا میکنه در کل مجتمع، چون مردم هر کسی طبعا اون ولیشون رو نگاه میکنن، اون حکامشون رو نگاه میکنن و اگه او رو عادل ببینن در این قضایا خودشون هم رغبت میکنن و طبعا جرأت میکنن بر اینکه بتونن مالش رو در اختیار دیگران بذارن، چون میدونن که بالاخره قانون اینجا کاملا پابرجاست، عدالت پابرجاست و کسی به کسی نمیتونه ظلم بکنه و اگر هم اتفاقی بیفته اطمینان داره که این مالش هدر نمیره. و طبعا این عدالت حاکم در میان جامعه مهمترین عامل قوام اقتصاده. در درجه دوم آحاد متعاملین هست که طرف خودش رو اطمینان پیدا بکنه. خب اون هم تأثیر فراوان دارد که انسان طرف معاملش رو بشناسه، بدون این شخص اهل عدل و انصافه و خوشش میاد که باش معامله بکنه، مال رو بده به دستش، کسب بکنه، اطمینان داره. خب مهمترین عاملی که موجب میشد که شخص مال رو به دست کسی نمیده برای انواع تجارات و مضاربات چیه؟ احتمال این که او خیانت بکنه. یکیش اینه دیگه، یکی از مهمترین عواملش اینه. حالا بی‌عرضگی در تجارت و زود ناشیگری کردن و سرکلا رفتن اون یه مطلبه، ولی مسئله خود عدالت و انصاف در طرف که اهل عدل است و انصاف هرگز اهل اجحاف و خیانت نیست، اینم یه مطلبه بسیار بسیار مهمیه. ما به وجدان خودمون که رجوع بکنیم همین رو میابیم. یه امریست که واقعا قابل انکار نیست، وجدان شاهدشه که هر کسی مال خودش رو که حاصل عمرشه دوست داره به کسی بده که اطمینان داشته باشه که اهل عدالت و انصافه. اهل خیانت چی آقا؟ نیست. اهل ظلم نیست. خب این خیلی تأثیر دارد در جهت قوام اقتصاد، امنیت اقتصادی و نشاط اقتصادی که مالها رو دور میاد. اشخاص حاضرن الان فرض کنید که در یک جایی که میبینید که احتمال سرقت هست، فرض زمان هرج و مرج یه جنگی شده، یه جایی هرج و مرج شده، هر سارقی فلان اینایی بیاد، یا کسی به اصطلاح در جامعه که اون حاکمش عرضه نداشته باشه عدالت اجرا نکنه. خب زمان طاغوت همینجور بود دیگه، کاملا پارتی بازی بر تمام این ما که بودیم، خودم شاهد بودیم دیگه چقدر پارتی بازی حاکم بود. هر کس خام بود، کف خدای محل بود، صاحب ملک و میراث بود، دادگاه طلبش میگیره. تعجب فرمودید، یعنی شخصی که میرفت دادگاه میدونست که این در جهت مال از دست رفت و اونجا نمیشه که اونجا احیا بکنه. قبل ما اتفاق که شخصی بتونه حالا اونجا تو دادگاه بتونه مال از دست رفته خودش رو در یک معامله چیزی احیا بکنه، چون اونا کاملا پارتی بازی بود اونجا. وقتی که بداند یک تاجر، یک معامل که پارتی بازی و جانبداری و بی‌عدالتی و ظلم در مواقع اینطوری نیست در دادگاه از جانب حکومت، طبعا با خیال آسوده ما رو در اختیار اشخاص میذاره، ولو حتی اگر خوبم نشناسه. خب قانون هست، ما اطمینان داریم دیگر اتفاق هم بیافته بالاخره این میتونیم جلوش بگیریم. ولی اگر اون طرف اطمینان نداشته باشه، این طرف اگر نشناسه، طبعا ما رو به دست کسی چی آقا نخواهد داد و اینجا مالا حبس میشه و رو دور نمیفته و نشاط اقتصادی مختل میشه. بله نه اقتصاد جامعه کارگر هست میکنه، نه سرمایه دار. اگر چنانچه کارگری بداند که وقتی کار میکنه در اعطای اجرتش عدالت پابرجا نیست، طبعا اینها موجبات فشل اقتصادی میشه. در هر جامعه ای اقتصاد اون جامعه تابع اون اراده کاسب هست، تاجفان کارگر هست، اونی که مولده، اونی که تمام چرخهای اقتصاد باید راه بندازه. او وقتی که امنیت اقتصادی نبینه و ظلم ببینه، طبعا اون کارش، کیفیت کارش، اصل رغبت به کارش مختل میشه، مختل خواهد شد. حالا این در جهت کار و کارفرما، کارگر و کارفرما توجه کن. در مشارکت هم میگه شرکت ها اشخاص میخوان چند نفر شریک بشن. خب طرف وقتی که اهل خیانت باشه، حالا کسی هست واسه شریک بشه؟ نمیشه دیگه، حاضر نیست. اینا در جهات مختلف شئون اقتصادی، در انواع معاملات، در انواع تجارت، طبعا این عدل و انصاف چه فردی بین چند نفر، دو نفر، یا از جانب حکومت مخصوصا اون که دیگه نقش اول دارد، توجه فرمودید. یعنی عدل و انصاف یکی از قواعدی است که در حقیقت مراعاتش، پایبند بودن به اون از جانب اهل تجارت، یکی از ارکان و اسباب اصلی قوام و دوام و ثبات و نشاط اقتصاد در جامعه. این رو واقعا جای انکار نیست. بعد در آیات شریفی که آوردیم، این آیات دلالتش روشنه که در این آیه شریفه هم دارد که اذا حکمتم بین الناس ان تحكموا بالعدل لقد ارسلنا رسولنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. نفرمود ليقيم الناس بالقسط یا ليقيموا الناس بالقسط، نه ليقوم الناس بالقسط، یعنی قرآن مجید می فرماد که ما انبیا رو فرستادیم و همچنین خب انزلنا الحدید هم دارد آخرش فیه بعث شدید، اما انزلنا معمول کتاب و میزان، کتاب قرآن هست که میبینید بخش معظمی از قرآن مجید احکام معاملی است در باب تجارات، خیلی از باب در باب تجارات، در باب دین و انواع تجارات، چون در بحث معاملات میبینید آیات فراوان هست. و میزان، میزان هم حالا بعضی ها مفسرین عموما به همین ترازو معنا کردن، توجه فرمودید که یعنی خدای تعالی بالاخره این ترازو رو ایجاد کرد که این خودش مظهر عدل و قسط دیگه، توجه فرمودید. و بعضی هم گفتن نه، میزان یعنی امام، المیزان ها هو امام اسوه. خب طبعا اگر در میان جامعه امامی باشد که مجسمه عدل و عدالت باشد، قطعا مهمترین عامل هست برای اینکه اون جامعه تربیت بشن، و این دوم درسته، همین امام درسته، میزان. چرا؟ برای اینکه فرمود یقوم الناس بالقسط، این یقوم یعنی خودشون برپا دارن قسط، کی خودشون برپا میدارن؟ تربیت بشن. اون اگه به سیف باشی که خب ولا یقیمن الناس ولا یقیمن الناس الا سیف، اون مردم را وادار کردن هست، ولی نه یقوم خودشون به فایده دارن. کی مردم خودشون به فایده دارن؟ قسط رو تربیت بشن، تربیت بشن. اون کیست که باید رو تربیت بکنه؟ همون میزان، همون کتاب، همون رسول. رسول، کتاب، امامی که در میان جامعه هست، حالا امام و نائب امام، هر کسی که رهبر عدلی باشد در میان جامعه ای، قطعا اینا میتونن عامل باشن که مردم طوری تربیت بشن که قسط و عدل رعایت بکنن. جامعه ای که اهل تجارتش و معاملاتش اهل قسط و عدالت باشن، خب واقعا اگر ما به وجدان خودمون رجوع بکنیم، ببینید چقدر اون بازار نشاط پیدا میکنه، چقدر اقتصاد رواج پیدا میکنه، چقدر اموال رو کار میاد و چقدر نشادها و اراده ها قوی میشن برای انواع تجارات، و چقدر تشویق میشن مخترعین و اونایی که صاحب فکر اندیشن، چون میدونن که هرگز اون سرمایه هم میدونن که مالش هدر نمیره، و اون کارگر هم میدونن که زحمتش هدر چی آقا نخواهد رفت. طبعا این اعتماد متقابل وقتی که بوده باشد، اون بهترین جامعه اقتصادی میتونه با نشاط و قوام چی آقا تشکیل بدن. خب این چیزیست که غیر قابل انکاره این مسئله. بله، مخصوصا فعالیت فرهنگی، این لیقوم الناس بالقسط اشاره دارد به فعالیت چی آقا؟ فرهنگی، ساختن جامعه در جهت عدل و در جهت قسط، مردم را عادل بالا بردن، مردم رو قانع بار بردن، مردم رو زیاد خواه بار بردن، زیاد خواهان رو تعدیب کردن و روحیه عدل و انصاف و برادری و برابری در میان جامعه ایجاد کردن، این به تربیت حاصل میشد. به یقوم الناس بالقسط، اون میزان، اون رهبر عدل، الا و ان لکل مأمومن امام یقتدی به، این کلام امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه هست، الا و ان لکل مأمومن امام یقتدی، این مأموم به اون امام یقتدی به، و انظروا الی امامکم، نگاه بکنید به امام خودتون، توجه فرمایید. در از اینکه این امر وجدانی هست، اصلا اگر دین هم نباشد، یک انسان پاک و پاکیزه و مجسمه عدل و عدالت در میان هر جامعه باشد، طبعا مردم فطرتشون عدالت خواه است و به او تأثیر کنن، تربیت میشن، توجه فرمودید. و طبعا این در جامعه اسلامی، اون شخص عادل و اهل قسطی که عابد باشد و مطیع الله باشد و نور الهی در ذاتش، در روحش و کارش بر اساس آموزه های خدا و رسول و پیامبران باشد، طبعا تأثیر چی دارد؟ مضاعف دارد در جامعه. بله، و و چقدر آیات قرآن اینجا هست و ما خیلیشم نیاوردیم. قل امر ربی بالقسط و اقسطوا ان الله یحب المقسطین و ان حکمت فاحکم بینهم بالقسط. خب این فرق بین اقساط و عدل و انصاف رو ما در همون بحث قاعده عدل و انصاف بیان کردیم. اقساط و قسط گفتن که یعنی به نحو مساوی تقسیم کردن، اونجاهایی که در واقع باید علی السویه باشه، به نحو مساوی باشه. عدل رو همونجوری در کلام امیرالمومنین سطر رو علیه اومده، یعنی دارد که بله عبارت حضرت اینه: العدل یزع الامور موازعها، حق به حق دار برسد. این میشه چی آقا؟ عدل، که هر چیزی در جای خودش واقع بشه. و انصاف هم گفتن یعنی اینکه هر چیز رو به اندازه اون نصیبش دادن. در عبارتی هست که اینجا الان ما آوردیم، راغب دارد که القسط و هو النصیب بالعدل کن نصف و نصفه او نصف و نصفه، یعنی همون انصاف. اقساط گفته که بل اقساط ان یوتا قسطون، بله ان یوتا قسطون غیرهو، یعنی اون قسط و اون سهم به اون کسی که صاحب اون سهم هست بهش داده بشه. بله بهترین عبارت اینجا من عبارت ابو هلال هست که دارد که الانصاف و اعطاء النصف یا اعطاء النصف، ولی عدل یکون و فی ذالکه و فی غیره. حالا عدل عامه، گاهی هم نصف نیست چون یک کسی سهم بیشتری داره، مثل قرض اوراق مشارکت بعد سرمایه گذاریش بیشتره بعضش کمتره، هر کس به اندازه خودش سودش بهش برسد، اینطوری این عدل میشه در واقع. بله بعد میگه که الله تعالی ان السارق اذا وطئ قیل انه عدل علی، عدلش هست اون که قطع شده. الان اینجا در واقع فقط در مسئله مال نیست، عدل عام از این هست. خب حالا در هر حال این قسط و عدل و انصاف که همون تعبیر کردیم به قاعده العدل و الانصاف، اینا میتونه خیلی تاثیرگذار باشه در روایات. بله بعضی هم در خصوص این معاملی وارد شده، مثل اوفو الکید و المیزان بالقسط، یا قوم اوفو المکیال و المیزان بالقسط و اقیم الوزن بالقسط. وزن یعنی همین وزن کردن، یعنی میخواد بفروشید وزن میکنید، نه اینکه فروشنده به نفع خودش، اون مشتری به نفع خودش، نه باید این قسط در هنگام وزن رعایت بشه. ولا تخسی رو المیزانی، میزان قطعا به معنی همون ترازو است اینجا. بله چون چیز مبتلابه دیگه، بشریت انسان همیشه بعضی از جانشون بگذرن، از مالشون هم چی آقا نمیگذرن، توجه فهمیدی. این در موقع وزن کردن خب خیلی مهمه که چجوری مال رو وزن بکنن در سر خرمنه ها در جاهای دیگه، هر جا لخ وزن
تجربه نمیشه که اون میزان طولایی دیگر هم
حالا در اونجا آیه هست سیاق دارد، عرض کردم سیاقش سازگاری دارد با همون میزان هو الامام، با اینکه توجه که روایت داریم مثلا میزان هو الامام توجه فرمودی، لذا هم قرینه خارجی و داخلی داریم که اونجا میتونه، یعنی مناسب این است که اونجا هم به قرینه لیقوم، چطور این لیقوم به بعث رسول و انزال کتب حاصل میشه، همچنین میزان هم همینطور.
خب باطن آیه رو اون داره میگه،
نه ظاهرش اینه، ظاهرش اینه دیگه، یعنی چگونه مردم به وسیله کتاب قیام به قسط میکنن چون تربیت میشن. رسول چطور؟ همینجور در درجه اول رسول خدا نقش تربیت داشت برای جامعه، هر کسی همه رو که به زور بادار نمیکرد که تربیت میکرد، کم اتفاق میفتد که به زور متوسل بشن، توجه فرمودی. اینه هم دوی میزان. خب میزانی که بخواد که مردم رو به عدالت، به پایداری عدالت دعوت بکنن، سبب بشه که این عدالت رو به پایدارن، این همون امامه. و الا انسان خائن، اون میزان خارجیش هم باشه نباشه، ولی فرق نداره که از انواع بیل استفاده میکنه برای کلاهبرداری. اتفاق فرمود میشه نقشه داره که مردم بخواست که به پای دارن عدالت رو، نه یک عادت بیجان هست در خارج، بستگی دارد که مردم چگونه خودشون میخوان عدالت رو رد بکنن. ترجمه فرمانید بعد عرض بکنم خدمت شما که در این روایت دارد که روایتی است از ابی حمزه صمالی، صدوق نقل کرده به سندش، سندش هم به ایشون درست و صحیحه، دارد که سألت ابا جعفر علیه السلام ما حق الامام علی الناس، امام یعنی والی چه حقی به مردم دارد؟ قال حقه علیهم ان یسمعوا له و یطیعوه. باید باشه حالا یطیعوه گفته درسته، به او را برده همین حذف کرده اون رو. حق امام به مردم است که اطاعتش کنن، حق والی به مردم اطاعتش کنن. قلتو فما حقهم علیه، اونا چه حقی دارن بر گردن امام؟ قال یقسم بینهم بسویه و یعدل فی الرعیه. این بسویه محصول بیت المال که باید به سبیه تقسیم بشن، همه از بیت المال یکسان برخوردارن، فرق بین غنی و فقیر و اینا نیست. بیت المال یعنی برخوردار هستن یکسان. باز هم عرض بکنم خدمت شما، چون ولی که معروفی که امیر رومین ساتر داده به سبیه تقسیم میکرد مال کشتر رو به سبیه تقسیم کنی، اونجا گفتیم که اون حکم به سبیه به صلاح حکم بوده، یعنی حکم حکومتی امیر رومین ساتر داده بوده که به سبیه تقسیم کرد بیت المال رو. و ممکن است در یک، چون هر موقع اگر حکمی صادر میشه از امام، از باب حکم میگیم تابع مساله زمان خودشی. در اون زمان چون مردم در یک ناداری بودن، عموم مردم که عموم یعنی همهشون، و غنیش هم چندان حالا اونجور غنی نبوده، بالاخره این مال رو به سبیه از امام تقسیم میکنه. یا از بس در اون زمان ارباب ها ظلم کردن به این زیر دست ها، حضرت به سویه تقسیم کرده که جامعه اون زمان طعم به صلاح انصاف رو بچشن. حالا به هر مسئله دیگری به خود حضرت هم تشخیص ده اگر اکام حکومتی باشی. ممکنه الان در زمان جامعه ما این تقسیم مال به سویه یه اصلا به صلاح مورد مصلحت نباشه، یعنی ایجاد تنفر بکنه در میان جامعه از اسلام. فرق بین احکام اولی و حکومتی اینه، احکام اولی به نوع قضیه حقیقیه جلب شده تا قیام قیامت، هیچ فرقی بین زمان دون زمان، جماعت دون جماعت چی آقا نداره. ولی اگر حکم بگیم حکومتیه، تابع مصلحت زمان خودشه. ما احتمال دادیم که حضرت در اون زمان به سبیه بیت المال تقسیم میکرده، این از قبیل حکومت بوده، حکم حکومتی خودش بوده. و الا الان در زمان ما بیان این بیت المال رو به سبیه اون کسی که میلیاردر هم هست، همون سهم بیت المال رو بهش بدن، مثلا همون مقدار رو، همون اندازه رو، این فقیری که هیچی نداره هم همون مقدار رو بدن. خب این اصلا برای جامعه بشریت، جامعه مؤمنین قابل تحمل چی آقا نیست. پس اگر هم بگیم به عدالت، اینجا انسبه، یعنی هر کسی رو به اندازه حق خودش بدن. اتفاق فرمودی نه گناهی نکرده، ولی کم برای مؤمنین و مسلمین حق، اما محتاجین از اونها، یعنی ما که بگیم بیت المال مال مسلمینه، یعنی محتاجین از اینا. پس از اول شارع بیت المال رو جمع کرده برای محتاجین از مسلمین. اصلا تمام این روایات رو ما باید به قرینه قطعی عقلی و مذاق شرع تفسیر بکنیم که اون کسی که نیاز نداره شما از حقوق عامه مردم چرا بهش بدید؟
یعنی این
در هر حال نه دیگه نیازی نداره. بیت المال برای مساله هست، همونجوری که فقها گفتن، تصریح کردن در نصوص اومده است، نه معد للمساله. خب این مصلحت نیست هستن که شما با یک میلیاردری از این بیت المال بگیری همون سهم دیگران رو به او بدی، یعنی همان از یک به دیگران میگو، نه اون نیاز نداره. پس این اصلا خلاف مصلحت اسلام مسلمینه. اصلا بیت المال اعد مساله نسب و فتفا اتفق الاصحاب و النصوص که ولی مساله اون زمان حضرت اینجوری مصلحت میدیده در زمان خودش، و الان باید ببینیم که مصلحت اسلام مسلمین در چیه. ولایتی هم که فقیه دارد بر اساس مراعات مسائل اسلام و مسلمینه. الان در زمان ما ممکنه مصلحت اسلام مسلمین قضا نکنه. حالا این خودش بحث طولانی هست که آیا این تقسیم بیت المال به سویه اولا تفسیرش چیه، توجه فرمودی که عرض کردم الان، و ثانیا آیا این از قبیل حکم حکومتیه یا از قبیل احکام چیه سقا اولیه. به نظر ما اصلا تقسیم به سویه معناش اینه که یعنی این که اونایی که نیاز دارن نیازمندان از جامعه بینشون به سویه تقسیم بشن، و اونایی که واقعا نیاز ندارن به این، خب اینا معنا نداره سهمی داشته باشن بهتون ما، اینا ارث پدرشون که نیست که، این برای محتاجین مساله امت اسلامی است بیت المال. توجه فرمودی؟ و باید هم اون کسی که والی هست مساله اسلام مسلمی چیکار بکنه آقا؟ راید. اصلا قسط و عدل معنیش اینه، عدل هم همینجوری کامل که خود از زمین فرمودن اسلام. بله عرض میکنم که بازم اونم عرض میکنم دیگه به مصلحت مساله هست، یعنی تشخیص با ولی امره، مثلا کلن تقسیمه این با ولی امره. این که میگرد به سویه عموم جامعهی که طبقه محروم هستن اینا بینشون چی میشه دقا؟ به سویه تقسیم میشه.
سویه بین عرب و عجم و اینا میشه؟
بله فرق نداره عرب باشه از نه، الان من از حس غنی و فقیر دارم میگم، عرب و عجم که نداریم ما. شما خود تفسیر دیگه بکنی بین عرب و عجم مثلا، یعنی محرومین محتاجین از عرب و عجم. خب بله اون که عرب و عجم و ترک و فارس و لرک نداره، مشخص و روشنه. اگه بگیم به سویه بین همه اقوام، نظر ندارد به این که حتی اغنیا از هر قوم، توجه فرمودید، اونم یک تفسیر دیگری است در همین موافق با همین جهتی که گفتم، یعنی همین تایید میکنه باز، توجه فرمودید. بله لا فضل العربین علی عجمی ولا عجمی علی عربی، در این جهت، ولی اون جهات نمیتوند که فرض باشه. خب من دارد که حق قول هم علیه یقسم بینهم بالسویه و یعدل فی الرعیه، یعنی این بالسویه ای که باید با عدل باشه، خود حضرت فرموده، یعنی بالسویه ممکنه به عدالت باشه ممکنه به غیر عدالت. اون بالسویه ای که یعدل فی الرعیه است مقصود حضرته، اون بسویه ای که عدل هم داره چی بشه آقا؟ رعایت بشه. گاهی مساوی تقسیم کردن عدالت نیست، توجه فرمودید. مثلا فرض کنید که در یک کارگاهی در یک جایی، خب یه نفر سه برابر دیگه کار میکنه، خب محصول این کارگاه رو بگیریم هم بسویه بینیم تقسیم بکنیم؟ بسویه همه جا عدل چی آقا؟ نیست، خودی ظلم است. نه التفات فرمودید اون بسویه ای مقصود هست که همراه با چی باشد آقا؟ عدالت باشد. بله فاذا کان ذلك فی الناس فلا یبالی من اخذ ها هنا و ها هنا، هیچ باکی نیست که این شخص از اینجا بگیرد یا از اینجا بگیرد، یعنی به این معنا که یکی بیشتر بگیرد یکی کمتر بگیرد. بله من اخذ ها هنا و ها هنا، یعنی اینجا و اینجا، یعنی بلا این که حالا شخصی بیشتر بگیرد، دو برابر دیگری بگیرد، از دو جهت از بیت المال بگیرد، یکی فقط از یک جهت، یکی جنگ هم رفته به صورت جنگیده، توجه فرمودی، یکی هم تو منزلش نشسته، خب الان بیت المال میخواد تقسیم بشه، اون علاوه بر این که اون بیت المالی که حد عموم هست میگیره بابت اون غزوه‌ای هم که بود، اون غنیمت بینشون چی میشه آقا؟ تقسیم میشه. ولی آیا اونی که نرفته غنیمت میتونه بگیره؟ غنیمت بیت الماله، توجه فرمایید. بله اون حق خودش میگیره. یعنی غرض این است که وقتی که با عدالت شد به سویه، دیگه باکی نیست از این که حالا یکی به خاطر استحقاق بیشتر از بیت المال بگیره، یکی به خاطر استحقاق کمتر چی آقا؟ کمتر بگیره. بله عرض کنم که
اینجا سوال میشه که الان همین روالی که مقصوده کشور که به نخبگان خیلی امکانات بیشتری بارهای بیشتری میدن، این خلاف عدالت نیست؟ حالا چون اون نخبه هست ممتازه هست تو حوزه علمی هم رایده.
خب این هم یک نکته ای هست واقعا که آیا این نخبه بودن خودش میتونه امتیاز باشه؟ توجه فرمودی؟ جواب این است که بله میتونه. چرا میتونه؟ برای اینکه این استعداد نخبه حوزه رو نگاه نکن، حالا در صنایع و در اکتشافات و در اونجاها نگاه بکن، این آقا یک استعدادی داره کشور میتونه نجات بده اصلا. خب طبعا باید مال بیشتر اختیارش کنه تا استعدادش بروز بکنه تا حفظ که نظام اسلامی بشه. اتفاق فرمودید نخبگان کسانی هستن که اگر نخبگیشون در هر عرصه‌ای به منصه ظهور و بروز پیدا برسن بکنن، کشور نجات میدن، کیان اسلام اسمی حفظ میکنن. اینطوره. خب طبعا اینا باید بیت المال زیادی در اختیار اینا داشته بشن تا بتونن اون نخبگیشون رو بروز بدن. اون با اون کسی که اصلا هیچ گونه توانی نداره. تجربه فرمودی کلن علی مولاها هست فقط. اتفاق فرمودی خب اون کجا این کجا؟ این در آیه شریفه اگه حرص باشید شما آمده که فرق بذارید، مساوی نکنید اون کسی که کل بر مولاست و اون کسی که مثلشون نیست. تجربه فرمودید این دوتا در اون آیه شریف قرآن رو نمیدونم حفظ هستید یا نه، آیه جالبی هست که چرا بین اینا شما مساوی میکنید؟ اینا خیلی با هم فرق دارن. حالا نداریم کسی کل بر مولا هست و اون کسی که نه، او خودش اراده داره کار بکنه و او خودش به صلاح سیاست گذار هست، بین این اون با دیگه مساوی بکنید. تعجب فرمودید اینطوری؟ بله. اون نه یعلمون نه اینه که لفظ کلون علی مولا داره، خود این آیه اساسا نه. تعجب
فرمودید
بچی یکی دیگه هم هست دیگه، اون هرش نخوندی نیستی. بله خب بعد معلوم مشخصه، امر واضحیه که نخبگان چه نخوصیتی دارن. پس بنابراین حالا از باب نمیخوام بگیم عدالت هستا، از باب مساله اسلام مسلمینه که فقیه موظف است، مکلف است که همیشه احکامش مسلکش او بر اساس مراعات مساله اسلام و مسلمین بوده باشه. طبعا اینجوری دیگه. بله بله که خلاصه یکی کسی که او هیچ گونه خیری ازش صادر نمیشه، خیر یعنی به اصطلاح برکتی مالی، حتی خیرم به مالم اطلاق شده با در تجربه فرمانی یا مطلق خیر، و بین اون کسی که نه اون خودش سیاست گذاره، یعمل بالعدل. توجه فرمودی این کجا اون کجا؟ این دوتا رو نمیشه با هم مساوی بکنید. من نمیخوام حالا این مورد فقط به قول معروف بگم این قطعا مثال باشه، نه، کلن فرق دارد بین کسی که خودش سیاست گذار هست و امر بکند به عدالت و بین کسی که نه از او چیزی آبی گرم چی آقا نمیشه. بعد این دوتا فرق داره. بله انشاءالله در جلسات بعد ما این انفاق رو هم دور انفاق رو خودتون مطالعه بکنید، چون بعدی بحثی فقیه چندان ندارد. ما آیاتی را بردیم راجع به اصطلاح انفاق، آیات مختلف رو، روایات مختلف رو که اینها نقش اساسی دارن در مسئله دوام اقتصاد. چرا؟ چون انفاق مال به مستحقش داده میشه. هیچ کس راضی نیست مال خودش رو هدر بده. راضیه؟ خیر. شارع هم اینو نگفته. شارع گفته شما انفاق بکنید کسی که نیاز داره. زکات و انواع انفاقات به اون کسی که اهلشه. توجه فرمایید. خب این وقتی که نیازمندان جامعه به اینا رسیده بشه، اینا بار گرانی رو از دوش اقتصاد چه آقا بر میدارن و در واقع موجب قوام و ثبات اقتصاد میشن و در حقیقت بخشی از اون تذبذبات و تزلزلات اقتصادی که ناشی از ناداری ها و اشخاص محرومین و ناداشتی ها میشن، این با وسیله انفاق چی میشه آقا؟ تأمین میشه و ثقل و سنگینی این قضیه نسبت به اقتصاد کشور چی میشه؟ آقا کم خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.